بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. جلسه 86 از تاریخ حیات امیر المؤمنین علی علیه السلام رو در خدمت شما دوستان برگزار میکنم. ابتدای بحث طبق عادت معهود من روایتی رو میخونم که به تناسب ایام مرتبط با ایام فاطمیه انتخاب کردم از امالی شیخ صدوق صفحه 112 و 113 تا پایان صفحه 115 تقریبا این روایت ادامه داره. این روایت یک روایت مفصلیه که من نمیخوام همه این روایت رو بخونم. میتوانید مراجعه کنید که ابن عباس میگه من روزی خدمت پیغمبر بودم، حضرت نشسته بودن و اول امام حسن آمدن، فلما رآه و بکا، وقتی امام حسن رو دیدن شروع کردن به گریه کردن. بعد فرمود الیه الیه یا بنیه، پسرم پسر عزیزم بیا سمت من، و اون حضرت رو روی پای خودشون، روی پای راست خودشون نشوندن. بعد امام حسین آمدن، حضرت دوباره گریه کردن، ایشون رو در روی پای چپشون نشوندن. ثم اقبلت فاطمه علیه السلام، بعد فاطمه زهرا آمدن، مجددن پیغمبر برای بار سوم گریه کردن و فاطمه زهرا آمدن، فاجلسها بین یدی، مقابل پیغمبر نشستن و امیر المؤمنین آمدن و حضرت فرمود الیه یا اخی، ای برادرم بیا سمت من، و امیر المؤمنین آمدن و سمت راست پیغمبر نشستن. اصحاب سوال کردن که چرا هر کدام از این چهار نفر رو که دیدی گریه کردی؟ او ما فیهم من تسر رو به رؤیته، آیا از بین اینها کسی نبود که شما شاد بشی با دیدنش؟ که بعد پیغمبر فرمودن که انی و ایاهم لأکرم الخلق علی الله عز و جل، اینها و من گرامی ترین مخلوقات خدا هستیم، و ما علی وجه الارض نسمت احب الی منهم، من هیچ کسی رو روی زمین بیشتر از این چهار نفر دوست ندارم. بعد حضرت راجع به هر کدام از امیر المؤمنین، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین علیهم السلام شروع کردن معرفی کردن، بیان فضائل کردن و اشاره به مصائب اونها، که مثلا اما علی ابن ابی طالب فانه اخی و شقیقی و صاحب الامر بعدی، صاحب الامر بعد از من علی است، و صاحب لوائی فی دنیا و الاخره، علمدار من و پرچمدار من در دنیا و آخرت علی است، و صاحب حوضی و شفاعتی و هو مولا کل مسلم و امام کل مؤمن و قائد کل تقی، و ادامش که خیلی زیباست ولی مد نظر من نیست، تا اینکه به فاطمه زهرا سلام الله علیها رسیدن. در مورد فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن که و ام ابنتی فاطمه فانها سیدت و نساء العالمین من الاولین والآخرین، اما دخترم فاطمه سلام الله علیها بانوی بانوان عالم است، چه در میان گذشتگان پیشینیان و چه در میان آیندگان، و هی بدعتون منی، او پاره ای از تن منه، پاره ای از وجود منه، و هی نور و عینی، فاطمه نور چشم منه، و هی ثمرت و فؤادی، فاطمه میوه دل منه، و هی روحی التی بین جنبیه، او روحیست که در کالبد منه، او روح بین دو پهلوی منه، او روحی است که در من وجود داره، و هی الحوراء الانسیه، و اوست حوریه‌ای در شکل انسان، از اینجا به بعد پیغمبر اکرم به ویژگی های عبادی حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره کردن. متا قامت فی محرابها بین یدی ربها جل جلاله، هر وقت فاطمه من در محراب عبادتش در مقابل پروردگارش می ایسته، زهر نورها لملائکت السماء کما یزهر نور الکواکب لأهل الارض. هر وقت در محراب عبادت در مقابل پروردگار می ایسته، نور او برای فرشتگان آسمان درخششی داره، همون جوری که نور ستارگان آسمان برای مردم زمین می درخشه. اینجور نور عبادتش برای فرشته ها می درخشه. و یقول الله عز و جل لملائکته، در این هنگام در این وقت خدای عز و جل به فرشتگان خودش می فرماد، یا ملائکتی، ای ملائکه من، انظروا الى امتی فاطمه سیدت امائی، نگاه کنید به بنده من فاطمه که سرور زنان، سرور کنیزان منه، سرور بنده های خاکسار در برابر خدای متعاله، قائمتن بین یدیه، ببینید چگونه در پیشگاه من به عبادت ایستاده. نگاه اسلام به زن اینایی که شعار دفاع از زن سر میدن، اینو ببین، خدای متعال یک زن رو اینطور وصف میکنه. نگاه کنید ملائکه من، افتخار میکنه خدا، مباهات میکنه، ببینید چطور در محضر من به عبادت ایستاده. ترتعد و فرائصها من خیفتی، تمام ارکان وجودش از خوف من داره میلرزه. اینطور درک میکنه حقیقت عبادت رو، وقتی در مقابل مولا میایسته، خودش رو در مقام بندگی ممهز کرده در مقابل حضرت رب العالمین، اینطور از عظمت خدای متعال تمام ارکان وجودش و تمام فرائسش میلرزه. و قد اقبلت به قلبها علی عبادتی، با همه قلبش با تمام وجود به عبادت من رو آورده. اشهدکم، شاهد باشید، شما رو شاهد میگیرم که انی قد آمنت و شیعتها من النار، در قبال این عبادت، عبادت خالصانه و رو آوردن به خدا، من شیعیان او رو از آتش امان دادم. که ثمره این عبادت فاطمه زهرا به ما میرسه، جان عالم به قربان او، او خدا رو عبادت میکنه، ثمرش به ما میرسه. همون جوری که سختی ها هم به او رسید، گفت صورت او شد کبود و آبرویش مال ماست، بله سختی ها هم او کشید، ما آبرودار شدیم. من شیعیان او رو از آتش امان دادم. ببینید این عبادت در محراب که نشون میده حضرت زهرا هم یه مکانی رو برای عبادت خودشون اختصاص داده بودن، نه مثل ما که یه بار این ور خونه یه بار اون ور خونه، نه، مکانی برای عبادت در خانه انتخاب کرده بودن و این جزء اعمال ثابت ایشون بوده، این خلوت برای عبادت، که ما در یک روایتی که در علل الشرایع مرحوم صدوق در جلد یک صفحه 182 هست داریم، به نقل از امام حسن علیه السلام که سلسله سندم نورانی، جعفر ابن محمد امام صادق، ان ابیه از پدرش امام باقر، ان علی ابن الحسین از امام سجاد، ان فاطمه الصغرا از فاطمه صغرا خواهرشون، ان الحسین ابن علی از امام حسین، ان اخیه الحسن ابن علی ابن ابی طالب امام حسین از امام حسن روایت کردند که این سلسله نورانیه ذهبیه طلایی در این روایت که امام حسن فرمود رأیت امی فاطمه قامت فی محرابها لیلت جمعتها، من شب جمعه دیدم که مادرم فاطمه سلام الله علیها در محراب عبادت ایستاده، فلم تزل راکعتن ساجدتن حتی تضح عمود الصبح. مادرم در این شب جمعه پیوسته در رکوع و سجده بود تا اینکه صبح شد. و سمعتها تدعو للمؤمنین والمؤمنات، من میشنیدم که برای مؤمنین و مؤمنات دعا میکنه. و تسمیهم، و اونها رو نام میبره، به اسم براشون دعا میکنه. و تکثر الدعاء لهم، و خیلی برای اونها دعا میکنه. ولا تدعو لنفسها بشیئا، و هیچ دعایی برای خودش نمیکنه، هیچ دعایی برای خودش نمیکنه. که ما در روایات داریم اینو که اگر کسی برای دیگران دعا بکنه یادش بره، خدا متعال میفرماید به ملائکه برید حاجتشو بدید، اقضوا حاجته. فکر نکنید اگر کسی برای دیگران دعا کرد خودشو یادش رفت سرش بیکلا میمونه، نه، بهترین و بالاترین نفع و سود رو این شخص میبره، مخصوصا برای اونایی که بهش بد کردن. خلاصه حضرت زهرا سلام الله علیها، تسمیهم و تکثر الدعاء لهم ولا تدعو لنفسها بشیئا، به اسم مؤمنین و مؤمنات رو دعا میکرد، خیلی براشون دعا میکرد و هیچ دعایی هم برای خودش نمیکرد. امام حسن عرض کرد که فقلت لها یا امه، به مادرم عرض کردم ای مادر، لما لا تدعین لنفس که کما تدعین لغیر که، مادر جان چرا همون جوری که برای دیگران دعا میکنی برای خودت دعا نمیکنی؟ فقالت یا بلن یالجار ثم الدار، مادرم فرمود ای پسرم اول همسایه بعد خانه، اول برای دیگران. آدم اول باید برای دیگران نفعی داشته باشه، بعد برای خودش. خب اینجایی که پس فرمود که قامت فی محرابها بین یدی ربها جل جلاله، این که در محراب عبادت می ایستاد و عبادت می کرد، خب این جزء اعمال فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده. اینجای روایت که فرمود، همون روایت که اول خوندم رو دارم شرح میدم، فرمود زهر نورها لملائکت السما کما یظهر نور الکواکب لأهل الارض، این که نور فاطمه زهرا برای ملائکه آسمان می درخشه، نور عبادتش همون جوری که ستاره آسمان برای مردم زمین می درخشن، این نورانیت فاطمه زهرا همون است که در روایات در معنی نام زهرا به اون اشاره شده. شما می دانید که حضرت صدیقه طاهره خب اسامی متعددی دارن. مرحوم شیخ صدوق در کتاب اعمالی صفحه 592 از امام صادق نقل میکنه که حضرت فاطمه زهرا نزد خدای متعال 9 اسم داره: فاطمه، الصدیقه، المبارکه، الطاهره، الزکیه، الرضیه، المرضیه، المحدثه و الزهرا. که خیلی ها تعصی میکنن و اسم فرزندانشون رو طاهره، مرضیه، محدثه، صدیقه یا صدیقه. عرض کنم خدمت شما، حالا در فارسی صدیقه است دیگه، ولی صدیقه است، یا مبارکه، زکیه، نام اسامی فاطمه زهراست. یکی از این نام ها زهراست، به معنی درخشنده. چون حضرت امام صادق فرمود در یک روایت دیگری که وقتی در محراب عبادتش می ایستاد نورش برای اهل آسمان می درخشید. چون یه نفر سوال کرد که لمس فمیت زهرا، چرا فاطمه زهرا زهرا نامیده شد؟ امام صادق مثل همین روایت که فرمود زهر نور و حال ملائکت السما، امام صادق فرمود لأنها کانت اذا قامت فی محرابها زهر نور و حال اهل السما کما تزهر نور الکواکب لأهل الارض، چون وقتی در محراب عبادت می ایستاد نورش برای اهل آسمان می درخشید، همون جوری که نور ستارگان برای اهل زمین می درخشید. این نورانیت حضرت زهرا سلام الله علیها است و این نورانیت و این درخشندگی پیوسته در وجود فاطمه زهرا سلام الله علیها طبق روایات بود تا زمانی که امام حسین متولد شد، نه اینکه بعدش از بین رفت، نه، نور به حسین ابن علی منتقل شد. این نوری که امامت و سلسله امامت دارند، امام حسن و امام حسین از فاطمه زهرا به یادگار بردند تا تا امام زمان علیه السلام امتداد پیدا کرد. این روایت در علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق از جلد 1 صفحه 181 از امام صادق که فلم یزل ذلک النور فی وجهها حتی ولد الحسین، این نور و درخشندگی در روی مبارک فاطمه زهرا و در وجود نازنین و مبارک او بود تا اینکه حسین ابن علی صلوات الله علیه متولد شد. فهو يتقلب في وجوهنا الى يوم القيامه في الائمه منا اهل البيت اماما بعد امام. امام صادق فرمود و اون نوری که از فاطمه زهرا به حسین ابن علی منتقل شد در صورت‌های ما، یعنی در امامان اهل بیت، تا قیامت جا به جا میشه امامی بعد از امام، همیشه در صورت و وجه مبارک امامان ما صلوات الله علیهم اجمعین هست. یا اینجایی که فرمود در همین روایت اول که خدای متعال به ملائکه میفرماید که انظروا الی امتی فاطمه، خب ببینید خدا میفرماید که نگاه کنید به کنیز من، به بنده من. این کنیز اینجا یعنی بنده‌ای که در خدمت مولاست، در خدمت رب العالمین و رب الاربابه. ببینید چه خانه و خانواده ای. این عبادت فاطمه است، سلام الله علیها، صلوات الله علیها، به عدد ما احاط بهی علمه، که خدا با عبادت فاطمه زهرا به ملائکه مباهات میکنه، با عبادت امیر المؤمنین هم خدا مباهات میکنه. در یک روایتی هست در مع منقب من مناقب امیر المؤمنین و الائمه صفحه 146 در کتاب صد منقبت از مناقب امیر المؤمنین، که یه روزی جبرئیل با خوشحالی اومد محضر پیغمبر و پیغمبر پرسیدن که علت شادی و بهجت و سرور تو چیست؟ جبرئیل عرضه داشت باح الله سبحانه و تعالی به عبادت البارح ملائکته، خدای والا مرتبه، خدای سبحان، خدای منزه، با عبادت دیشب علی بر ملائکه مباهات کرد، افتخار کرد علی و فرمود ملائکتی انظروا الی حجتی فی ارضی بعد نبیی محمد، نگاه کنید به حجت من در زمین بعد از پیامبرم محمد صلوات الله و سلامه علیه، که چگونه کیف عفر خده فی التراب تواضعا لعظمتی اشهدکم انه امام خلقی و مولا بریتی. ببینید چطور برای تواضع در برابر عظمت من صورتش رو بر خاک گذاشته. اشهدکم انه امام خلقی و مولا بریتی، من شما رو شاهد میگیرم که او پیشوای مخلوقات منه و او سرپرست مردم از طرف منه و مولا بریتی، او سرپرست مردم منه. اینقدر در منابع ما از عبادتهای امیر المؤمنین روایات هست و سخن هست که کتابهای مستقلیه برای خودش. منظور این که فقط فاطمه زهرا نبود که خدای متعال به عبادت او مباهات میکرد، امیر المؤمنین هم عبادت او مورد مباهات خدای متعال بود. یا اینجایی که خدای متعال در همون روایت امالی شیخ صدوق صفحه 112 13 به بعد که من فقط قسمت فاطمه زهراشو عرض کردم، اونم بخشیشو، اونجا فرمود ترتعد و فرائسها من خیفتی و قد اقبلت به قلبها على عبادتی. ببینید که تمام ارکان وجود او از خوف من می لرزه و با قلب خودش به عبادت من رو آورده. این بندگی فاطمه زهرا، این عبد واقعی بودن فاطمه زهرا، که پیغمبر اکرم فرمود در این روایت که ترتعد و فرائسها من خیفتی، جوری عبادت می کرد که در توصیف عبادت فاطمه زهرا در روایت ابن شهرآشوب در مناقب آل ابی طالب جلد 3 صفحه 341 ما داریم که ما کان فی هذه الامه اعبد من فاطمه، الله اکبر، در این امت عابدتر از فاطمه سلام الله علیها وجود نداره. کانت تقوم حتی تورم قدماها، اینقدر در محراب عبادت می ایستاد که پاهای مبارکش ورم می کرد. بله، من عرضم رو تمام کنم بریم سراغ بحثمون و ادامه تاریخ حیات امیرالمؤمنین در جلسه 86. عرض بکنیم یک جمله که اگر پاهای مبارکش، اگر قدمهای صدیقه طاهر سلام الله علیها ورم داشت، این ورم پاها در اثر ایستادن در محراب عبادت بود، ولی دستان دختر پیغمبر هم در موقع شهادت ورم داشت که اون دلیل دیگری داشت، که وقتی دشمنان پشت در خانه امیرالمؤمنین آمدن، وقتی قنفذ ملعون اون حضرت رو با تازیان زد، فماتت حین ماتت و ان فی عضدها کمثل دملج من ضربته لعنه الله، وقتی از دنیا رفت فاطمه زهرا سلام الله علیها و به شهادت رسید، اثر کبودی ضربه قنفذ ملعون مثل یک دستبندی روی بازوی زهرا سلام الله علیها نقش بسته بود و دستان و بازوی مبارکش هم ورم کرد در اثر این جسارت ها و اهانت هایی که به محضر شریفش انجام شد. این بحث ما که کاملا مرتبط با موضوع کلاس ما، سیره و تاریخ اهل بیت علیهم السلام، در ابتدای کلاس بود و بریم سراغ ادامه بحث و جلسه 86. خب بریم به سراغ ادامه بحثمون که در مورد سقیفه بود. اگر خاطر مبارکتون باشه، عرض کردیم که عمر بن خطاب و دیگران برای اثبات شایستگی ابوبکر برای خلافت به اموری استدلال کردند که یکیش کبر سن و مسن بودن او و مسنترین بودن او در میان اصحاب بود، که ما نقد کردیم در جلسه 85 و عرض کردیم که یکی دیگر از مواردی که عمر ابن خطاب و دیگران بهش استدلال کردن، این که او یار غار پیغمبر اکرم بود و نفر دوم از اون دوتنی که در غار بودن، در غار ثور، در هنگام هجرت از مکه به مدینه، و گفتن این یار غار بودن ابوبکر مر پیغمبر اکرم را، و اینکه قرآن با تعبیر دومین از دو نفر از او نام برده، دلیلی است برای شایستگی و حقانیت ابوبکر. ما سابقا در بحث تاریخ حیات پیغمبر اکرم، که اون بحثم ناتمام مانده تا ابتدای هجرت به مدینه از مکه، بحث کردیم، اشاراتی به این موضوع داشتیم، ولی خب اینجا مفصلا بحث میکنیم، چون در خلال بحث سقیفه هم بارها این موضوع رو من اشاره کردم و شما رو ارجاع دادم به بحث های سابق. حالا شاید دوستان پیدا نکنن، من به نحو مبسوطتر و مفصلتر و دقیقتری امروز این بحث رو مطرح میکنم که بالاخره ابوبکر که خلیفه مسلمین شده با اون وضعیت و ما معتقدیم خلافت غصب شده و از محل اصلی خودش دور شده و از صاحب اصلی اون دریغ داشته شده، آیا میتواند یکی از دلایلش این باشه که ابوبکر یار غار پیغمبر اکرم هست یا خیر؟ آیه است در سوره مبارکه توبه که من پیشنهاد میکنم عزیزانی که این بحث رو میخوان گوش بکنن تا آخر، قرآن کریم رو باز بکنن، سوره توبه آیه 40 مقابل دیدگانشون باشه، که ما با این آیه امروز خیلی کار داریم. آیه اینه: الا تنصروه فقط نصره الله، اگر پیامبر رو یاری نکنید، بدون شک بدون تردید خدا او رو یاری میکنه. اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار، همچنانی که قبلا او رو یاری کرد وقتی که کافران او را از مکه بیرون کردند، در حالی که یکی از دو تن بود، ثانی اثنین، یکی از دو نفر بود. اون دو نفر کی بودن؟ پیامبر و ابوبکر. اذ هما فی الغار، اون موقعی که هر دو در اون غار بودن که عرض کردم غار ثور که تلفظ عربیش غار ثور با سه نقطه که نزدیک مکه بود. اذ یقول لصاحبه لا تحزن، وقتی که پیامبر به همراه خودش یعنی به ابوبکر فرمود لا تحزن، غصه نخور، اندوه نخور، ان الله معنا، که حتما خدا با ماست. فانزل الله سکینته علیه، پس خدا سکینه و آرامش خود رو بر پیامبر فرود آورد. و ایده به جنود لم تروها، و او رو با سپاهیانی که شما اونها رو نمیدیدید تقویت کرد در جنگ ها، در مواقف مختلف. و جعل کلمت الذین کفر و سفلا، سخن کسانی رو که کفر ورزیدند پست کرد. و کلمت الله هی العلیا، و کلمه خداوند یعنی همون وعده ازلی او در یاری انبیا و پیروزی دینش بر ادیان هست که هی العلیا، والا و برتره. والله عزیز حکیم، خداوند مقتدر غالب است، عزیز است و صاحب حکمت است. این آیه 40 سوره مبارکه توبه. اهل سنت این آیه رو بیان کننده فضائل ابوبکر میدانند، مناقب بسیار والایی رو برای ابوبکر از این آیه استفاده میکنه. حالا ما باید بحث بکنیم این آیه له ابوبکر یا علیه ابوبکر، و باید بتونیم استدلال بکنیم. و به خاطر این آیه میگن ابوبکر از صحابه خاص پیغمبره و برگزیده پیامبره، و نهایتا هم میگن که اصلا دلیلی بر حقانیت خلافت ابوبکر این آیه. اما ما به منابع شیعه و سخن بزرگان مذهب که مراجعه میکنیم میبینیم که از این آیه شریفه نه تنها هیچ فضیلتی برای ابوبکر استفاده نمیشه و اثبات نمیشه، بلکه این آیه غار که معروف به آیه غار از مصالب ابوبکر و نشان دهنده عدم توجه خدا و عدم نظر خدا به ابوبکر. خب شیعه و سنی هم معتقدن که با هم اینجا موافقت دارن، هم داستانن، که این آیه از اون قسمتی که می فرماید اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار، این آیه ناظر به اون جریان هجرت پیغمبر اکرمه. خب مشرکین مکه آمدن نقشه قتل پیغمبر اکرم رو کشیدن و ایشون از مکه به دستور الهی خارج شدن، امیرالمومنین در بستر پیغمبر خوابیدن و پیغمبر اکرم که از مکه خارج شدن به سمت مدینه در بین راه برای حفظ جان خودشون داخل یک غار رفتن و مدتی در اون غار به سر بردن. خود این آیه از ابتدای الا تنصروه و فقط نصره الله که این نازل شد، یعنی شأن نزول آیه چیه؟ شیعه و سنی میگن که این آیه و دو آیه قبل از اون، یعنی آیه 38 و 39 سوره مبارکه توبه، زمانی نازل شد که گروهی از مسلمون ها از رفتن به جهاد و جبهه جنگ خودداری میکردن، امر پیامبر رو انجام نمیدادن. اونجایی که گفت یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الى الارض، چرا وقتی به شما گفته میشه برید در راه خدا جهاد بکنید چسبیدید به زمین؟ رضیتم بالحیات الدنیا من الاخره فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل، الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. که این آیه 38 و 39 سوره مبارکه توبه بود. پس آیه 38, 39 و 40 که من خوندم و دیگه الان تکرار نمی کنم، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار، تا آخر آیه، همه معتقدن که این آیه زمانی نازل شد که گروهی از مسلمان ها نمی رفتن جبهه و برای جهاد نمی رفتن و در اجرای دستور پیامبر تنبلی داشتن. خب این آیات داره مسلمون ها رو از این که به موضوع جهاد بی توجه باشن برحذر می داره، این که یاری نکنن پیغمبر رو برحذر می داره و تصریح می کنه اگه شما مسلمون ها در این کار پیغمبر رو یاری نکنید، الا تنصروه، اگر یاریش نکنید، خدای متعال خودش پیغمبرش رو یاری میکنه. فکر نکنید اگر شما یاری نکنید خدا پیغمبرش رو تنها میگذاره، نه. قبل از این هم در جریان هجرت پیغمبر از مکه به مدینه، در اون تنگنای غار خدا پیغمبر رو یاری کرد. یعنی اگه الان شما پیغمبر رو یاری نکنید نرید جنگ، خدا خودش او رو یاری میکنه، همچنان که قبل از این در جریان هجرت پیغمبر رو یاری کرده بود، اون زمانی که اصلا پیغمبر یار و یاوری نداشت. و تنها کسی هم که با پیغمبر همراه بود، یعنی ابوبکر، هم خودش دچار ترس و نگرانی شده بود، که ما باید بتونیم این اثبات بکنیم دیگه. خب ما اول میریم سراغ آراء بزرگان اهل سنت. در نگاه اهل سنت این آیه برترین فضیلت برای ابوبکر رو برشمرده و علت اولویت ابوبکر بر دیگران در خلافت همین آیه است از نگاه اهل سنت. و روایاتی هم در این زمینه و در این مضمون نقل میکنن که مثلا در این آیه ان الله ذم الناس كلهم و مدح ابوبکر، خدا همه مسلمون ها رو در این آیه مذمت و سرزنش کرد اما ابوبکر رو ستایش کرد. و در تفاسیر خودشون و در کتب خودشون ادعاهایی دارن که واقعا از باب خرط القتاد، دلیلی برش نیست. مثلا ابن حجر عسقلانی میگه که هیه، یعنی آیت الغار، این آیه اعظم فضائله التي استحق بها ان يكون الخليفه بعد النبي، آیه غار بزرگترین فضیلت برای ابوبکر و او رو شایسته خلافت بعد از پیغمبر میکنه. حالا فقط یه نکته اینجا من اول بگم درباره استشهاد به این آیه برای اثبات حقانیت ابوبکر برای خلافت. اونچنان که از کتاب‌های تاریخی و منابع تاریخی به دست میاد، در زمان حیات پیغمبر هیچ وقت از طرف خود پیغمبر یا حتی ابوبکر یا دیگران برای اثبات فضیلت ابوبکر به این آیه تمسک نشده. این که شما میگید که این بزرگترین فضیلت برای ابوبکر و او رو شایسته خلافت بعد از پیامبر میکنه، خب ما از شما سوال میکنیم چرا هیچ وقت پیغمبر در زمان حیات خودشون برای بیان فضیلت ابوبکر به این آیه استشهاد نکردن؟ کجا میتونید به ما نشون بدید؟ یا خود ابوبکر هم هیچ وقت جای ادعایی نکرد؟ اولین افرادی که بعد از شهادت پیغمبر در فضیلت ابوبکر به این آیه استناد کردن کیا بودن؟ عمر و ابو عبیده جراح. سابقه استدلال به یار غار بودن ابوبکر به زمان پیغمبر بر نمیگرده، که اگر واقعا فضیلتی بود برای ابوبکر چرا هیچ وقت در زمان پیغمبر نقل نشد یا تأکید نشد یا ابوبکر بهش افتخار نکرد یا دیگران نگفتن عجب شنیدید پیغمبر راجع به ابوبکر چه نگاهی داره؟ اونم استفاده میشه از آیه 40 سوره توبه؟ نه، چنین چیزی نداره. اولین کسانی که استدلال کردن عمر و ابو عبیده جراح بودن و موضوع هم برمیگرده به سقیفه بنی ساعده. و غیر از این دو نفر عثمان ابن عفان در روز بیعت گرفتن علنی که حالا جلوتر اشاره خواهم کرد که با مطرح کردن این آیه آمدن به شایستگی ابوبکر بر خلافت استدلال بکنن و مردم رو برای بیعت با او تشویق بکنن. عمر هم در روز سقیفه دست ابوبکر رو گرفت و گفتش که من لهو مثل هذه الثلاث، چه کسی مانند ابوبکر این امتیازات سگانه رو داره که یکیش چیه؟ ثانیت نین اذ هما فی الغار، من هما، این که ابوبکر یکی از دو تنه و اینها در غار بودن غیر از پیغمبر ابوبکر چه کسانی بودن؟ اذ یقول لصاحبه لا تحزن، وقتی که پیغمبر به اون صاحب خودش همراه خودش در غار فرمود قصه نخور نگران نباش، این چه کسیه؟ ان الله معنا من هما، این که پیغمبر گفت خدا با ماست، چه کسی غیر از پیغمبر با او بود که خدا با پیغمبر و اوست؟ ثم بسط یده و بایعه الناس، بعدم دستشو دراز کرد و با ابوبکر بیعت کرد و بعدش هم مردم بیعت کردن که من دیگه تکرار نمی کنم، جلسات قبل گفتم. خب و همچنین می گفتش که ان اول الناس به امر نبی الله ثانی اثنین اذ هما فی الغار، سزاوارترین شخصی که باید جانشینی پیغمبر اکرم رو به عهده بگیره کسی است که در غار همراه پیغمبر بوده، ابوبکری که از سباق المسن، ابوبکری که در اسلام پیشتازه، حالا من بعدن اینو نقد خواهم کرد داشته باشین، و مسنم هست، سال خوردم هست، سنش هم از دیگران بیشتر که من جلسه 85 مفصل نقد کردم، که در روز بیعت عام فردای سقیفه مهمترین دلیل اولویت ابوبکر در مسئله خلافت رو اینجوری بیان کرد و فردای شهادت پیغمبر رفت بالای منبر، ابوبکر ساکت بود، گفتش که فإن یک محمد قد مات فإن الله قد جعل بین اظهركم نورا تهتدون به بما هدى الله محمدا، اگر امروز پیغمبر از دنیا رفته خدا در مقابل شما یه نوری قرار داده که باش هدایت بشید، و ان ابوبکر صاحب رسول الله ثانی اثنین، ابوبکر یار پیامبره و همراه او در قاره، فانه اول المسلمین به امورکم فقوموا فبایعوا، سزاوارترین شخص به سرپرستی امور شماست، بس بلند شید و باهاش بیعت کنید، که عثمان هم بعد از عمر به تبعیت از او مردم رو اینجوری دعوت کرد به بیعت با ابوبکر و گفتش که ان ابوبکر الصدیق احق الناس بها، یعنی الخلافه، که من بعدا با این صدیق بودنم کار دارم، ابوبکر صدیق بعدا خواهیم گفت که اصلا امیرالمومنین فرمود انا الفاروق الاعظم و الصدیق الاکبر، صدیق امیرالمومنین، این لقب ها رو ربودن برای دیگران. عثمان برگشت گفتش که ابوبکر صدیق سزاوارترین کس هست برای جانشینی پیغمبر، انه لصدیق، او خیلی راستگوه، و ثانی اثنین، و صاحب رسول الله، و یار غار و همراه پیغمبر اکرم. خب بعدها نه در زمان پیغمبر، ابوبکر در زمان پیغمبر ما سندی نداریم که برای اثبات حقانیت خودش به این آیه استناد کرده باشه، بعدها در مواجهه با یهودیان گفت معشر الیهود لقد کنت معه فی الغار کاصبعی هاتین، ای یهودیان من و پیغمبر در غار مثل پیوستگی دو انگشتم، اشاره کرد انگشت سبابه و اشاره رو کنارم، به هم نزدیک بودیم، اینجوری کنار هم بودیم. حالا اینم به شما بگم، این که یه عده گفتن ابوبکر از دیگران برتره برای خلافت به خاطر این آیه، بعضیشون دیگه انقدر دیگه حد و گذروندن و افراد کردن گفتن که یار غار بودن ابوبکر برتر و بالاتر و با اهمیتتر از خوابیدن علی علیه السلام در بستر پیامبر. در آیه 207 سوره مبارکه بقره رو نگاه کنید، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، که این آیه
الفضيلة أمير المؤمنين ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، از میان مردم کسی هست که جان خودش رو برای رضای خدا در کف گرفته، جان خودش رو عرضه کرده. و الله رؤوفٌ بالعباد. خب ما معتقدیم، حالا این از نگاه دانشمندان اهل سنت، در اندیشه شیعی ما معتقدیم که این آیه هیچ دلالتی بر فضیلت و برتری ابوبکر نداره و بلکه علیه ابوبکره، نه حتی اینکه آیه ساکته. چون یه موقع ممکنه بگیم آقا این آیه دلالت بر فضیلت و برتری ابوبکر نداره، ما میگیم نه تنها این، بلکه مسالبی برای ابوبکر، مسالب، نقصهایی، عیبهایی، انتقاداتی متوجه ابوبکر میکنه. دلایل چی؟ اولا که در طبق منابع خود اهل سنت، صحیح بخاری جلد 3 صفحه 121، دارالمنثور سیوطی جلد 6 صفحه 41، تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحه 159، از عایشه نقل شده که گفت خداوند در شأن ما هیچ آیه‌ای نازل نکرده. یعنی در مورد بنده، در مورد پدرم، در مورد خاندانم، در مورد همفکرام، در مورد ما، خدا در شأن ما هیچ آیه‌ای نازل نکرده. خب امیرالمومنین که تو حزب عایشه نیست، نعوذ بالله، در مورد امیرالمومنین خدا متعال این همه آیه نازل کرده. نکته بعدی، ببینید آیات قبل و آیات بعد رو که در سوره مبارکه توبه شما ملاحظه می‌فرمایید، سیاق رو وقتی مورد بررسی قرار می‌دهید، این آیه در مقام بیان نصرت خداوند و یاری خداوند نسبت به پیغمبرش، بدون اینکه کسی از مؤمنان و مسلمان‌ها در نصرت و یاری خداوند مر پیامبر را دخالت داشته باشه. قرآن میخواد به مؤمنین بگه که اگه شما پیغمبر رو یاری نکنی، خدا خودش پیغمبرش رو برای اطلاع کلمت الله یاری میکنه. همون جوری که یاوری نداشت، تنها بود، یکی از دو نفر بود، کفار قریش میخواستن او رو بکشن، خداوند او رو نصرت کرد، یاری کرد. اگر او رو یاری نکنید، خداوند مثل قبل او رو تنها نمیگذاره و با انزال سکینه و اعزام سپاهیان آسمانی او رو مدد میکنه تا موجب اطلاع کلمت الله بشه. این که در این آیه میفرماید، آیه رو نگاه کنید، این که میفرماید ثانیتنین، آقا داره تعداد افراد رو میگه. این تعبیر فقط برای این است که بفرماید چند نفر بودن، هیچ فضیلتی در این بخش نیست. خدای متعال در این آیه موقعیت رو، چگونگی وضعیت پیغمبر در غار رو شرح میده و خبر میده. یعنی بدونید زمانی که پیغمبر در غار بود تنها نبود، یه شخص دیگری هم باهاش بود. شیخ مفید در رساله شرح المنام میفرماید که اینکه خدای متعال پیغمبر و ابوبکر رو کنار هم ذکر کرده و ابوبکر رو ثانی پیامبر قرار داده، نفر دوم قرار داده، فضیلتی برای ابوبکر نیست، بلکه فقط این یه گزارشی از عدده. خدا میخواد بفرماید که چند نفر بودن. بعد شیخ مفید میفرماید که شما میدانید که مؤمن و کافر در مقام شمارش در کنار هم قرار میگیرن، یعنی اینها از لحاظ مرتبه که هم مرتبه نیستن، هم رتبه نیستن، از لحاظ ایمان این مؤمن و اون کافر دو سر طیفن، مقابل همن، روبروی همن، ولی وقتی میخواد بشماره در کنار هم قرار داده. شیخ طوسی در تفسیر شریف تبیان نوشته قوله ثانی اثنین مجرد الاخبار ان النبی خرج و معه غیره. تعبیر ثانی اثنین، این که در این آیه فرمود دومین از دو نفر، یا این که بگیم یکی از دو تن، این فقط مجرد اخبار، فقط داره خبر میده که پیامبر اکرم به همراه یک شخص دیگری از مکه خارج شد. پس اینکه ابوبکر در این آیه ثانی اثنین قرار گرفته هیچ چیز جز بیان عدد نیست. فضیلت و منقبتی رو دلالت نداره. اذ هما فی الغار، زمانی که هر دو در غار بودن، این قسمت از آیه هم هیچ فضیلت و معتی برای ابوبکر نداره، فقط داره گزارش اجتماع مکانی ابوبکر با پیامبر رو میده. شیخ مفید میفرماید که اما اجتماع ابوبکر با پیغمبر در غار مفادش مثل همون قبلی ثانی است، نه اینه هم مکانی هیچ نوع مدحی رو در بر نداره. ممکنه یک مؤمن و کافر در یک مکان دور هم جمع شد. بعدیشون میفرماید که خب غار سور که یه غار بود، مسجد پیغمبر که شرافت بیشتری داره، مؤمن و منافق رو در خودش جا میده. آیا هر کسی وارد مسجد پیغمبر در زمان پیغمبر شد، در بعد زمان پیغمبر و همین الان که ما زندگی میکنیم همه مؤمنی؟ نه نه آقا، ممکنه مؤمن، منافق، کافر. یا ایشون میفهمد کشتی نوح، آیا کشتی نوح فقط مؤمنین رو همراه داشت؟ نه آقا، حیوانات هم باش بودن. اونایی که بودن، انسانهایی که بودن، همه مؤمن بودن، ولی فقط نه، هم مکانیه. در کشتی نوح علاوه بر مؤمنین حیوانات هم بود. اینجایی که در آیه میفرماید اذ یقول لصاحبهی، وقتی که پیغمبر به همراه خودش گفت، آیا این مصاحب بودن اینجا به معنی که او صحابی خالص بود؟ نه آقا، این کلمه صاحب در لسان قرآن کریم در معنای لغویش به کار رفته، یعنی همراهی، نه همراهی عقیدتی، نه همراهی فکری، نه همراهی روحی. در آیه سوره مبارکه تکویر پیغمبر رو مصاحب با کفار قرار داده، و ما صاحبکم به مجنون، این همراه شما، این پیغمبر که از لحاظ اعتقادی شما اصلا به هم نمیخورید، مجنون نیست، نفی جنون کرد از پیغمبر. صاحب در لغت به معنای ملازم و همراهه. ما در معنای صحابی هم همینو میگیم، میگیم شما چطور نتیجه میگیرید که هر کسی صحابی پیغمبر بود عادله؟ نه خیر، پیغمبر رو دیده، همراه پیغمبر بوده، از او حدیث شنیده، ممکنه فاسق باشه، ممکنه منافق باشه، مثل عبدالله ابن ابی. میگه شما میگید عدالت صحابه، هر کسی پیغمبر رو دید، و صحابه کلهم عدول به تعدیل الله، همشون با عدالتی که خدا بهشون عطا کرده عادل شدن. نه خیر، ما قبول نداریم. در فرهنگ قرآن و روایات صاحب به معنای ملازم و همراهه. ملازم هم یه معنای کلی و فراگیری داره. این ملازم، این همراه میتونه مؤمن باشه، میتونه منافق باشه، میتونه کافر باشه، اصلا میتونه حیوان باشه یا اشیا باشه. شیخ مفید در کتاب الافصاح ایشون نوشته که مصاحبت گاهی بین مؤمن و کافره، گاهی بین مؤمن و فاسقه، گاهی بین انسان و حیوانه. صرف مصاحبت که موجب مدح و ذم نمیشه، سبب فضل یا نقصان نمیشه. ایشون میفرماید که خدای متعال غیر از آیه و ما صاحبکم به مجنون در اون جریان مصاحبت مؤمن و کافر میفرماید که قال له صاحبه و هو یحاوره، یکی از اینا مؤمن بود، به اون کافر گفتش که اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا، تو کافر شدی به اون خدایی که تو رو از خاک و بعد از نطفه آفرید و بعد یه انسان کامل شدی. این مصاحبت قطعا فضیلتی حساب نمیشه. شیخ طوسی هم همین بیانو فرموده که ربطی به مدح و ستایش برای ابوبکر نداره. این که پیغمبر به اذ یقول لصاحبه، پیغمبر به همراه خودش گفت که لا تخف، که لا تحزن ان الله معنا. علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان میفرماید که ارزشی که در عرف جامعه شما اونو ارزش میدونید با ارزش در فرهنگ قرآن متفاوته. فضیلت خوابیدن امیرالمؤمنین در بستر پیامبر که همزمان با هجرت ابوبکر با پیامبر بود، اصلا با مصاحبت ابوبکر با پیغمبر در غار قابل مقایسه نیست. چرا؟ چون امیرالمؤمنین در بستر پیغمبر خوابید و قرآن فرمود ابتغاء مرضات الله، امر قلبی. این امر قلبی که برای رضای خداست ارزشمنده. خود امیرالمؤمنین هم برای اثبات فضائل خودشون به این آیه استدلال کردن، در حالی که ابوبکر نکرده بود در زمان حیات پیغمبر. لا تحزن، پیغمبر بفهم قصه نخور، نگران نباش. خب پیغمبر در یک موضع دشواری قرار گرفتن، دل قرص دارند به وعده الهی. حالا اینجا ابوبکر به جای اینکه مشکلات پیغمبر رو کم بکنه، با این خوفش با ترسش به مشکل پیغمبر اضافه کرده. نزدیک بوده کفار از جای اونها در غار اطلاع پیدا بکنن، پیغمبر چاره‌ای ندید جز اینکه او رو با این گونه تعبیرات ساکت و آرام بکنه. پیغمبر میگه نترس، نگران نباش. حالا بعضی ها گفتن نه، او برای پیغمبر نگران بوده، او شدت اخلاصش نسبت به پیغمبر بوده. ما میگیم نه، این ربطی به اخلاص ابوبکر نداره، ربطی به شفقت او به پیامبر نداره که برای پیغمبر ناراحت بشه. نه، برای جان خودش ناراحته. این نگرانی ممکنه برای جان خودش بوده. چرا؟ چون اگر برای پیغمبر ناراحت بوده، پیغمبر باید میفرمود ان الله معی، تو نگران من نباش، خدا با منه. در حالی که پیغمبر ان الله معنا، نگران نباش، خدا با ماست. کسی هم که بگوید ابوبکر اینجا محزون بود، نگران داشت، استراب داشت، استرس داشت برای پیغمبر، خب ببخشید قائلان به این قول یه دلیل معتبر ارائه کردن برای این خیر. و اگر این اندوه ابوبکر مورد رضای خدا بوده، چون ما اونجا گفتیم در آیه شراء من یشری نفس و ابتغاء مرضات الله، اونجا برای رضای خدا بوده، درست شد؟ امیرالمؤمنین برای رضای خدا در بستر پیغمبر خوابیدن. اگر این حزن ابوبکر اینجا مورد رضای خدا بوده، چرا پیغمبر اون رو نهی کرده؟ فهمد لا تحزن. اگر برای خدا بوده، پیغمبر خدا که نهی از رضای خدا نمی کنه. و اگر اون حزنم برای رضای خدا نبوده که خب فضیلتی به حساب نمیاد. شیخ طوسی میفرماید که اگر بگیم لا تحزن مذمتی رو در بر نداره، حد اولش اینه که هیچ نوع ثنا و ستایشی هم نیست، صرفا نهی از ترس و نگرانیه، و بلکه اصلا مذمت هم باشه، نترس. برخی از مفسرین میگن آقا اصلا پیغمبر در اینجا توبیخ میکنه ابوبکر رو، یعنی ممکنه هدف از گفتن این کلام که لا تحزن نترس، ممکنه اصلا توبیخ ابوبکر باشه. شما برای سرزنش شخصی که این جملات شیخ طوسیه در تبیان کار ناپسندی انجام میده، میگه که لا تفعل، نکن این کارو، نترس، ان الله معنا، خدا با ماست، یعنی خدا بر افعال و کردار ما آگاه، نکن این کارو. یعنی این جمله ممکن است از باب تسکین باشد، لا تحزن خدا با ماست، و هم به منظور ملامت و سرزنش، ولی حتما نمیشه ازش فضیلت و مدحی برداشت کرد. مرحوم علامه سید جعفر مرتضی العاملی رحمت الله علیه میفرماید که گفتار پیغمبر به ابوبکر اینه که بابا خدا حفاظت میکنه ما رو، خدا ما رو از چشم مشرکین پوشیده میداره، این فضیلت بر ابوبکر نیست. این بیان کننده این است که خدا پیغمبرش رو نجات میده. بله، به تبع نجات پیغمبر از این مخمصه غار ابوبکر هم نجات پیدا میکنه، ولی فضیلتی نیست. نکته بعد، فانزل الله سکینته علیه، خدا سکینه و آرامشش رو بر او نازل کرد. پیغمبر ان الله معنا، بعد چی شد؟ فانزل الله سکینته علیه. آیا میتونیم بپذیریم که اینجا این سکینه و آرامش بر ابوبکر نازل شده؟ نه پیغمبر، نه، مسلما به پیغمبر برمیگرده. اهل سنت هم مشهورترین قول نزدشون همینه. هیچ جا در قرآن هم جز همین یک مورد سکینه فقط بر پیامبر فرود نیامده. هر جا نزول سکینه و آرامش بوده، بر پیامبر و مؤمنان بوده. علامه طباطبایی میفرماد که دقت کنید ضمائر قبل و بعد این خلاصه آیه رو دقت بکنید. در همین آیه ضمائر همه به پیغمبر برمیگرده. الا تنصروه نصره اخرجه یقولو لصاحبه ایده. راجب یک نفر داره صحبت میکنه و اون یه نفر پیغمبره. نمیشه یهو این ضمیر فانزل الله سکینته علیه، این ضمیر در علی به ابوبکر برگرده بدون هیچ گونه قرینه، هیچ توجیه علمی نداره. آیه هم محور سخنش نصرت پیغمبر و یاری پیغمبر به وسیله خدا در شرایطی که هیچ کسی توان یاری پیغمبر نداشته. خدا میفهمد الا تنصروه، فقط نصره الله، انزال سکینه و تایید به وسیله سپاهیان نامرئی از موارد نصرت الهیه و اختصاص به پیغمبر داره. حالا ممکنه بعضیا بگن که علامه طباطبایی میفرماد که بعضیا بگن که خب پیغمبر که همیشه از سکینه و آرامش برخوردار بوده، نیازی نداشته پس این ضمیر به ابوبکر برگرده. اینم نمیتونیم قبول بکنیم. خداوند در همین سوره توبه در قصه جنگ حنین خبر از نزول سکینه بر پیغمبر میده. اگر نیاز نداشته پیغمبر به نزول آرامش الهی، چرا خدا فرموده فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین؟ در سوره مبارکه فتح اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیه الجاهلیه فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. اگر پیغمبر به سکینه الهی و آرامش نیاز نداشته، خب چرا در آیات دیگه فرموده این؟ در مورد شواهد تاریخی که من دیگه بحثو جمع بکنم، اولا ما دلیل نداریم که پیغمبر ابوبکر رو انتخاب کرده باشن برای اینکه بیا با من بریم. بعضی ها گفتن پیغمبر بعد از خارج شدن از خانه ابوبکر رو دیدن، یعنی ابوبکر آمد سمت خانه پیغمبر بعد از اینکه پیغمبر خارج شدن. اینجوری بگم درستش رو، پیغمبر از خانه خارج شدن، امیرالمومنین در بستر پیغمبر خوابیدن، ابوبکر آمد علی علیه السلام رو دید، جریان رو جویا شد، امیرالمومنین فهمید پیغمبر از مدینه خارج شد به طرف بئر ام میمون حرکت کرد، بعد ابوبکر رفت دنبال پیغمبر در بینا رو بهشون ملحق شد. پس ما نمیتونیم قبول بکنیم این که پیامبر در اون شرایط ابوبکر رو انتخاب کرده بودن که بیا با من بریم. دلیلش هم میدونید چیه؟ یه شاهد دیگری بیاریم برای این که ابوبکر بین راه به پیغمبر ملحق شده، یعنی رفته خانه پیغمبر سراغ پیغمبر گرفته، دیده امیرالمومنین در بستر پیغمبره. پیغمبر کجاست قبل از اینکه مشرکین برسن و امیرالمومنین ببینن؟ پیغمبر رفت سمت مدینه. دلیل دیگر اینه که مورخین نقل کردن که مشرکین برای پیدا کردن پیغمبر شخصی رو به کار گرفتن که از روی اثر پا در بیابان تشخیص میداد که چه کسیه. این جای پای پیغمبر رو پیدا کرد، تا مسافتی رو دنبال جای پای پیغمبر رفتن، از یه جا به بعد گفتش که از اینجا یه نفر دیگه باش همراه شد، یعنی از اینجا اینه دو نفر شدن. حالا برخی از نقل ها هم این هستش که وقتی پیغمبر میخواستن بیان سمت مدینه با ابوبکر برخورد کردن، برای اینکه نقشه هجرت مخفیانه برای دشمن آشکار نشه ابوبکر رو با خودشون بردن، چون ممکن بود مشرکین بیان او رو دستگیر بکنن، اذیت کنن، آزار کنن، بفهمن که این میدونه پیغمبر کدوم سمت رفته، او رو وادار به افشای خبر بکنن و او لو بده. پس بنابراین هیچ نقل موثقی در تاریخ نیست که بگیم پیغمبر قبل از این برخورد اتفاقی در شب مسئله هجرت رو با ابوبکر هماهنگ کرده باشه. ما هیچ جایی نداریم. اینم که بخوان ادعا بکنن که آقا همه اصحاب قبل از هجرت پیغمبر از مکه خارج شده بودن و فقط ابوبکر مونده بود، اینقدر مقاومت کرده بود که مثلا با پیغمبر بره، ما اینم قبول نمیکنیم. اینم به تسریع تاریخ باطل، چون که تعدادی از اصحاب حتی بعد از هجرت پیغمبر در مکه بودن، خود علی علیه السلام هم بود به دستور پیغمبر و برای انجام سفارش های پیغمبر در مکه موندن. و بر فرضم حالا شما بگید که اگر تعداد زیادی هم از اصحاب قبل از پیغمبر مکه رو ترک کرده بودن، این از سر بیوفایی نبود که پیغمبر رو ول کنن برن، دستور پیغمبر بود. اینا مهاجران به حساب میان، مهاجران نخستین، اینا زودتر رفتن هجرت کردن، به دستور پیغمبرم رفتن. این که اهل سنت میگن که در آیه و سابقون الاولون من المهاجرین در آیه 100 سوره توبه میگن لا خلاف ان اول السابقین من المهاجرین ابوبکر، ابوبکر اولین کسی بود که در مهاجرین هجرت کرد، نه اینو قبول نمی کنیم، به خاطر اینکه خیلی ها قبلش رفته بودن، بعدش هم یه عده موندن. یعنی به این معنا نبود، خوب دقت کنید، نه اینکه همه رفته بودن مدینه پیغمبر رو رها کرده بودن، فقط ابوبکر مونده بود پیغمبر رو یاری کنه، بعدم با پیغمبر اومد در غار رو رفتن به سمت مدینه، نه خیر، اینجوری نبوده. خیلی رفته بودن ولی خیلی هنوز نرفته بودن، بعد از هجرت پیغمبر به مدینه هم در مکه باقی موندن، خود امیرالمومنین هم بودن. و نه اینکه بگیم ابوبکر اولین نفر با پیغمبر رفت و بقیه هنوز مونده بودن، بازم این نیست که شما بخواید بگید در تفسیر آیه 100 سوره توبه از سابقون الاولون من المهاجرین بیایید بگید لا خلاف ان اول السابقین من المهاجرین ابوبکر. این هم گفتن که آقا اصلا ابوبکر برای پیغمبر مرکب خریداری کرد که به سمت مدینه بره، نه خیر، این هم ما مناقشه میکنیم درش. علی علیه السلام برای پیغمبر طبق منابع 3 تا شتر خریداری کردن و اونها رو به وسیله شخصی برای پیغمبر فرستادن. تازه اونایی که میگن ابوبکر خریدار مرکب بوده، خودشون هم تصریح کردن که زمانی که ابوبکر مرکب ها رو به پیغمبر عرضه کرد، پیغمبر گفتن رایگان قبول نمیکنه، بهای شترها رو پرداختن. بنابراین خود ابوبکر هم در این سفر با خرج پیغمبر رفته. عرض کنم خدمت شما که اینم که گفتن آقا فرزندان ابوبکر هم در موضوع هجرت کمک میکردن، نه خیر، اینم نیست. مدت زمانی که پیغمبر در غار به سر میبردن، علی علیه السلام برای اون حضرت غذا و آب میبرد مخفیانه، و در روز شورا، در اون جلسه شورای 6 نفره ای که عمر ترتیب داد برای خلافت بعد از خودش که خروجیش معلوم بود و عثمان بود، امیرالمؤمنین اونجا این رو از افتخارات خودشون ذکر کردن و احتجاج کردن. قال امیر المؤمنین یوم شورا نشدتکم بالله، در روز شورا قسم دادن اینا رو که هل فیکم احد کان یبعث الی رسول الله الطعام و هو فی الغار و یخبره الاخبار غیری غالولا. شما رو به خدا قسم میدم زمانی که پیغمبر در غار بود، آیا کسی جز من برای پیغمبر غذا میبرد؟ کسی جز من اخبار مکه رو به پیغمبر گزارش میداد؟ همه شون گفتن نه. بعد فرمود نشدتكم بالله هل فيكم احد ارتجع على فراش رسول الله حين اراد ان يسير الى المدينه، آیا کسی از بین شما بود که بر بستر پیغمبر بخوابه موقعی که پیغمبر میخواست از مکه به مدینه بره؟ و وقاه به نفسه من المشرکین، و با جان خودش از پیغمبر محافظت بکنه که مشرکین دستشون به پیغمبر نرسه. حين ارادوا قتله غيري قالوا لا، وقتی مشرکین میخواستن پیغمبر رو به قتل برسونن و حمله کنن به رخت خواب او، من رفتم جای پیغمبر خوابیدم، کسی غیر از من این کارو کرد؟ قالوا لا. پس بنابراین بحث رو جمع‌بندی بکنم، ما عرض کردیم که عبارت ثانی اثنین و اذ هما فی الغار فقط گزارش از اجتماع مکانی ابوبکر با پیغمبره، هیچ امتیازی برای ابوبکر ثابت نمی کنه. عبارت اذ یقول لصاحبهی هم ابوبکر ملازم و همراه پیغمبر دونسته، و کلمه صاحب در قرآن کریم به همون معنای لغوی خودش آمده، یعنی همراهی. این همراهی میتونه همراهی شخص مؤمن باشه، منافق باشه، کافر باشه.
عرض کردم در قرآن کریم خطاب به مشرکین فرموده و ما صاحبکم به مجنون، که در این آیه مشرکان صاحب و ملازم پیغمبر خونده شدن. این کسی که بین شماست، این کسی که با شماست، همراه شماست، ولی آیه شما ها باش همراهی عقیدتی دارید؟ نه، شما کافرید، او مؤمن واقعیه. عرض کردیم اگر این عبارات دلالت بر فضیلتی داشته باشه، اینم بدونی که فقط یه فضیلت اجتماعیه، نه در فرهنگ قرآن. در فرهنگ قرآن فضیلت تقوا و عبودیته، نه اون چیزی که بین مردم فضیلت حساب میشه. اگر اینجوری بود که الان اینایی که مثلا با دروغ گفتن، با مسخره کردن، با تبرج، با به نمایش گذاشتن زندگی های اشرافی، با حرفای مخالف دین و مذهب و قرآن فالوور کسب میکنن، طرفدار کسب میکنن، خب اینا از همه باید جلوتر باشن در محضر خدا، ولی در حالی که نیستن. فضیلت اجتماعی یه چیزه، در فرهنگ قرآن فضیلت یه چیز دیگه است. در فرهنگ قرآن تقوا و عبودیته. عرض کردیم عبارت لا تحزن هم هیچ فضیلتی بر ابوبکر نداره، چون امکان داره ابوبکر برای ترس از جان خودش نگران بوده. ان الله معنا برای رفع نگرانی و یا توبیخ ابوبکر بیان شده، و معیت هم معیت عامه. اگر معیت خاص باشه، ابوبکر به تبع پیامبر از این معیت بهره مند شده و اصلا اختصاصی به ابوبکر نداره، چون تمام مسلمان ها به سبب وجود شریف پیامبر از عنایت خاص خدا بهره مند میشدن. و بعد عرض کردیم فانزل الله سکینته علیه، ضمیر علیه بر اساس سیاق آیه و قول مشهور خود اهل سنت به پیغمبر برمیگرده. عرض کردیم که خرید مرکب هم توسط علی علیه السلام بوده، برخی از اصحاب هم حتی بعد از هجرت پیغمبر در مکه باقی موندن و ابوبکر هم قبل از پیغمبر هجرت نکرده که فضیلتی باشه. اونایی هم که در مکه موندن و اونایی هم که مکه رو ترک کردن به دستور پیغمبر بوده، پس نمیتونیم به او بگیم که اولین مهاجرین بوده، نه خیر، خیلی قبلش رفته بودن. مشارکت فرزندان ابوبکر هم قبول نداریم. دیدگاه شیعه و برخی از اهل سنت اینه که زمانی که پیغمبر در غار بود، علی علیه السلام آب و غذا برای پیغمبر میبرد. و روایاتی هم که اهل سنت مطرح کردن یا از لحاظ سندی یا از حیث سند و متن ضعف داره. حالا اگر این آیه رو، این آیه غار رو ما بیایم با آیه شراء مقایسه بکنیم، آیه 207 سوره مبارکه بقره، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد، میفهمیم چقدر فرقه بین این دوتا آیه. آیه شراء قطعا فضیلتی بزرگ برای امیر المؤمنینه، ولی با آیه غار هیچ فضیلتی رو نمیشه برای ابوبکر اثبات کرد، که در آیه 207 سوره بقره فرمود از بین مردم کسی هست که جان خودش رو برای خوشنودی خدا میفروشه، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، عرضه میکنه، در راه خدا جانبازی میکنه، مثل علی علیه السلام که در شب هجرت در جای پیغمبر خوابید. و الله رؤوف بالعباد، خدای متعال به بندگان خودش دلسوز و مهربانه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله محمد و عجل فرجه.